درس 20. امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره می کردند؟ صفحه 121. نوع حکومت. در ایران باستان شیوه حکومت پادشاهی بود. شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور تاجگذاری می کردند و در کاخ بر تخت می نشستند. شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود و معمولاً از پدر به پسر به ارث می رسید. البته گاهی بر سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت اختلافات شدیدی پیش آمد و حتی منجر به کشتن افراد و جنگ و خونریزی می شد. در صفحه 121 تصاویری از نقش برجسته بخشیدن حلقه شاهی از سوی اهورامزدا به اردشیر ساسانی، نقش رستم، و نقش برجسته داریوش در تخت جمشید آمده است. شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورامزدا می دانستند و معتقد بودند که به حکم او فرمان می رانند. در اغلب کتیبه های به جای مانده جمله هایی که این موضوع را نشان بدهد وجود دارد.
کتیبه داریوش در بیستون. داریوش شاه می گوید به خواست اهورامزدا من شاه هستم. اهورامزدا شاهی را به من عطا فرمود.
البته این عقیده هم وجود داشت که اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود، حمایت اهورایی از او گرفته می شود و بزرگان و موبدان می توانستند او را عزل یا برکنار کنند. شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند. آنها برای اداره کشور فرمانهایی صادر می کردند. این فرمانها قانونهایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچ کس نباید از آنها سرپیچی می کرد. روی فرمانها و نامه‌های مهم مهرهای مخصوص شاه زده می شد. در زیر تصویر صفحه 122 می خوانیم مهر سلطنت داریوش هخامنشی، طول مهر 3.5 سانتی متر است. در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود. اسم داریوش روی مهر به 3 خط ایلامی، پارسی و بابلی نوشته شده است.
فعالیت 1. به تصویر مهر سلطنتی داریوش توجه کنید و بگویید به نظر شما چرا اسم داریوش روی این مهر به 3 نوع خط حک شده است؟ 2. با توجه به متن قبل چند مورد از ویژگی های حکومت در ایران باستان را بنویسید.
پرسش ممنوع. در دوره اشکانیان قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود، چون در این دوره خاندانهای محلی از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره کشور با آنها مشورت کنند. در پایه چهارم ابتدایی خواندید که در این دوره چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود: مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان. درباره این مجلس ها چه می دانید؟ به نظر شما برای چه تصمیم گیری هایی ممکن بود این مجلس ها تشکیل شوند؟ پایان پرسش ممنوع.
مقام های حکومتی. همانطور که خواندید، دولت های ایران باستان قلمرو وسیعی داشتند و بنابراین برای اداره امور کشور شغل ها و مقام های مختلفی به وجود آمده بود. زندگی شاهان هزینه زیادی داشت. گاهی آنها صدها خدمه را به کار می گرفتند. اینکه درآمدهای کشور چگونه خرج بشود بستگی به نظر شاهان داشت. مخارج سنگین دربار از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد. اغلب شاهان نه تنها به ثروت اندوزی می پرداختند و به فکر آسایش مردم نبودند، بلکه به آنها ظلم می کردند. البته گاهی نیز به ندرت شاهانی پیدا می شدند که سعی می کردند با عدالت رفتار کنند.
پرسش ممنوع. برخی مقام های مهم حکومتی و وظایف آنها. وزیر بزرگ. مهمترین مقام بعد از شاه و مسئول کارهای اداری مملکت بود. رئیس دربار یا تشریفات. مسئول رسیدگی به کارهای کاخ شاهی، مراسم و جشن‌های مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی در کاخ، توزیع جیره کارکنان، نظارت بر کار هنرمندان، صنعتگران داخل کاخ و غیره بود. منشیان و دبیران، کارهای اداری و مالی و نوشتن نامه ها بر عهده آنها بود و گاه به چند زبان آشنایی داشتند. مأموران مخفی شاه، اولین بار در زمان داریوش افرادی به عنوان مأمور مخفی انتخاب شدند که با آنها چشم و گوشهای شاه می گفتند. مأموران مخفی شاهان از قسمتهای مختلف کشور گزارش تهیه می کردند و به شاه می دادند. پایان پرسش ممنوع.
فعالیت 3. بعضی از منشیان و دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند. چرا؟ 4. حدس بزنید چشم و گوشهای شاه چه موضوعاتی را به شاه خبر می دادند؟
در صفحه 123 تصویر چند نمونه مهرهای مخصوص صاحب منصبان دوره هخامنشی آمده است.
تقسیمات کشوری. به نظر می رسد ایرانیان از نخستین کسانی بودند که تقسیم سرزمین به بخش‌های مختلف را ابداع کردند. برای مثال داریوش کشور را برای اداره بهتر به 23 قسمت تقسیم کرده بود که به هر قسمت ایالت می گفتند. برای هر ایالت یک شهربان انتخاب می کردند که معمولاً از مقام‌های حکومتی یا اعضای خانواده شاه بود. هر بخش از مرکز فرماندهی یا پایتخت دستور می گرفت و موظف بود همه کارها را طبق نظر شاه انجام دهد. پایتخت حکومت‌ها در ایران باستان:
مادها،
همدان، حکمتانه،
هخامنشیان،
شوش، پایتخت زمستانی، همدان، پایتخت تابستانی، تخت جمشید، بابل،
اشکانیان،
صد دروازه، دامغان و تیسفون،
ساسانیان،
گور، فیروزآباد و تیسفون.
پایتخت ها: چند شهر دوره هخامنشی که در نقشه صفحه 124 آمده است عبارتند از رگ، ری، همدان، اکباتان، پرسپولیس، تخت جمشید، ارمنیا، ارمنستان، نینوا، سارد و غیره. پادشاهان شهری را به عنوان پایتخت انتخاب می کردند. پایتخت‌ها معمولاً شهرهای بزرگ و پرجمعیت بودند و شاهان در آنها کاخ‌های بزرگ و بناهای عظیم می‌ساختند.
فعالیت 5. به نقشه قلمرو ایران در زمان هخامنشیان و ساسانیان توجه کنید. الف. قلمرو کدام حکومت وسیع‌تر بوده است؟ ب. شهرهایی را که در آن زمان پایتخت بودند نام ببرید. چند شهر دوره ساسانیان که در نقشه صفحه 125 آمده است عبارتند از سمرقند، یزد، قندهار، ری، نهاوند، اردبیل، پاسارگاد، به اردشیر، شوش، اهواز و غیره.
سپاه و قدرت نظامی. سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود. از سمت غرب دولت‌های یونان و روم به قلمرو ایران دست اندازی می‌کردند و از سمت شرق اقوام بیابانگرد به ایران هجوم می‌آوردند. به همین دلیل حکومت‌های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی مجهز و نیرومندی به وجود آورده بودند تا از مرزهای ایران دفاع کنند. سپاه از نیروی پیاده نظام و سوار نظام تشکیل می‌شد. شاهان نیز از دوره نوجوانی آموزش‌های نظامی می‌دیدند و در برخی جنگ‌ها خودشان فرماندهی جنگ را بر عهده می‌گرفتند. اشکانیان، پارتیان در تاریخ جهان به جنگاوری مشهور بودند و مهارت زیادی در سوارکاری و تیراندازی داشتند.
فعالیت 6. گفتگو کنید. چرا در آن زمان جنگ‌های بزرگی بین حکومت‌ها در می‌گرفت؟ هدف از لشکرکشی ها چه بود؟ به نظر شما هدف از جنگ ها و لشکرکشی ها در جهان امروز چیست؟ 7. با توجه به تصویر صفحه بعد 127 که چند سوار نظام با زره و کلاه خود و سپر و گرز را نشان می دهد و چند پیاده نظام که لباس عادی و تیر و کمان و سپر دارند، بگویید لباس و تجهیزات سوار نظام و پیاده نظام چه فرقی داشت؟ 8. پرسجو کنید جنگ یا عملیات پارتیزانی چه نوع جنگی است و چرا به این نام مشهور است. نتیجه را به کلاس بیاورید.
ایرانیان باستان ابتکارات زیادی در زمینه تشکیل سپاه و فنون نظامی داشتند. بعضی از این ابتکارات برای اولین بار در ایران استفاده شد و بعدها سایر کشورها آنها را از ایرانی‌ها یاد گرفتند.
یکی از ابتکارات بزرگ داریوش هخامنشی این بود که علاوه بر سپاه معمولی، یک سپاه جاویدان هم تشکیل داده بود. تعداد افراد سپاه جاویدان 10,000 نفر بود که به گروه‌های 10 نفره تقسیم می‌شد. به این سپاه جاویدان یا همیشگی می‌گفتند، چون هرگاه یکی از افراد از بین می‌رفت، یک فرد جنگاور دیگر که ذخیره بود، جای او را می‌گرفت و تعداد آنان کاسته نمی‌شد. در آن دوره خدمت در سپاه جاویدان بزرگترین آرزوی جوانان پارسی بود. در صفحه 126 تصویری از نقش برجسته سربازان سپاه جاویدان در تخت جمشید آمده است.
پرسش ممنوع. یکی دیگر از ابتکارات ایرانی ها اختراع عرابه داستار بود. این عرابه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و کاردهای داسمانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد. همچنین به دستور کوروش گردونه ها یا برج های بلند و چوبی و چرخدار ساخته بودند. این برج ها متحرک بودند و در داخل آنها کمانداران قرار می گرفتند و از بالای برج ها در موقع لزوم به دشمن تیراندازی می کردند. این برج ها توسط تعداد زیادی اسب کشیده می شدند. ایرانیان باستان نیروی دریایی داشتند و کشتی‌های آنها از خلیج پارس تا دریای مدیترانه در رفت آمد بودند. پایان پرسش ممنوع.
فعالیت 9. به نظر شما کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تر است؟ چرا؟
پرسش ممنوع. واژه‌ها. امپراتوری، حکومت قدرتمندی که در رأس آن پادشاهی قرار دارد و بر ممالک و نواحی مختلف حکمرانی می کند. امپراتور، پادشاه قدرتمندی که در سرزمین ها و قلمروهای وسیعی سلطنت کند. سلسله، خاندان، افراد یک خانواده یا خاندان که یکی پس از دیگری سلطنت می کنند. اهورامزدا، خدای یگانه در ایران باستان. اهورا به معنی آفریننده و مزدا یعنی دانا و آگاه. موبدان، روحانیون زرتشتی در ایران باستان. جیره، مقدار معینی خاربار، غذا یا کالای مورد نیاز که در زمانهای معینی مثلا روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره به کسی بدهند. عرابه، کالسکه‌ای که معمولاً دو چرخ داشت و یک یا دو اسب آن را می‌کشید. از عرابه‌ها در جنگ‌ها یا مراسم مختلف استفاده می‌شد. پایان پرسش ممنوع.
به کار ببندیم. 1. اگر به مدل سازی و کار دستی علاقه دارید، با همکاری دوستانتان مدل یا نمونک از یکی از ابتکارات نظامی ایرانیان باستان بسازید و در کلاس یا یکی از جشن‌های مدرسه به نمایش بگذارید. 2. با استفاده از دانشنامه شبکه رشد www.rosht.ir یا کتاب‌هایی که برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است، درباره دو سردار دلاور ایران باستان که از کشور در برابر حمله دشمن دفاع کردند، آریوبرزن و سورنا، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس بیاورید.